أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در جمله خبریه اگر مولا میدونه که عموم مطابق با واقع نیست، ولی به خاطر تقیه یا مصلحتی دیگر مخصص متصل بیان نمی کنه، مخصص منفصل که بیان میشه کشف میکنه که مولا در هنگام بیان عام در مقام کشف واقع نسبت به این مورد تخصیص نبود. با اینکه ظاهر حال اینه که مولا در مقام کشف واقع نه مقام تقیه نه مقام اخفاء واقع به خاطر یک مصلحتی، اما ماهیتش هیچ فرقی نمی کنه با دروغی که یک فرد دروغگو برای جلب منفعت یا دفع ضرر میگه. اونم در مقام کشف واقع نیست، ولی ظاهر کلامش اینه که میخواد اخبار بده از واقع و کشف بکنه از واقع بدون اینکه داعی تقیه و یا هزل داشته باشه. ظاهر هر اخباری این هست که ناشیست از اعتقاد مخبر به این که این خبر مطابق با واقع است. مخبر این رو ابراز میکنه که من این اخبارم ناشیست از اعتقاد مطابق بودن این خبر با واقع. مخصص منفصل میاد میگه نه، مولا نسبت به این مورد تخصیص در مقام کشف واقع نبود، به داعی تقیه این را گفت، به داعی مصلحت دیگر این را گفت. اون شخصی هم که به دروغ میگه من به هیچ شک از این افراد بدهکار نیستم، بعد با مخصص منفصل میگه به زید بدهکارم که جز اون افراد بود، اونم همینطوره، اونم با این مخصص منفصل کشف میکنه که در مقام کشف از واقع نسبت به این مورد تخصیص نبود. اگر مقصود از این که مخصص منفصل کشف میکنه که مولا در اخبار عامش اراده جدی نداشت نسبت به این مورد تخصیص، اینه که کشف میشه در مقام کشف واقع نبود و ابراز که کرد من در مقام کشف واقعم به داعی تقیه و یا مصلحت تدریج در بیان بود. خب شخصی هم که دروغ میگه همینطوره، او هم با بیان منفصلش قرینه اقامه میکنه که من در اون خطاب قبلی هم در مقام کشف واقع ثبوتن نبودم، ابراز کردم که در مقام کشف واقع هم به داعی هزل، به داعی جلب مصلحت، دفع مضرت. حالا اگر ثابت بشه که شارع مقدس جمله خبریه‌ای داشته و عمومش مطابق با واقع نبوده، با مقید منفصل بیان کرده است این مطلب را، خب کشف میکنیم که این کذب مشروع بوده و مسوق داشته. چه فرق میکنه که من در دادگاه بگم به هیچ شک از شما چند نفر بدهکار نیستم چون پول ندارم، اگر بگم به زید بدهکارم حکم جلبم رو میگیرم، میگذارم میرم از این طرف و اون طرف وام جور میکنم، میام میرم به زید میگم آقا من اون روز شما رو استثنا نکردم، مصلحت نبود، من اعتراف میکنم که به شما بدهکارم، این هم پول شما. شما میگید دروغ گفت این آقا در دادگاه، ولی به خاطر اینکه زندان نرود، دروغوی شروری نیست. چه فرق میکنه با اون شخصی که میگه هر موسیقی حرام است ولی بعدن مخصص منفصل میاره که موسیقی غیر لهوی حرام نیست؟ این هم میگن دروغ گفت ولی شرور نبود، قصد خیر داشت. ما نمیتوانیم صرف مصلحت اندیشی را مجوز دروغ قرار بدیم، باید ضرورت باشه. اما خودشان میدانند که وظیفهشان چیست. مرحوم شیخ انصاری با تضییق مراد استعمالی از دروغ به توریه پناه برد، نتیجه شد که این خطابهای خبری عام استعمال شدن در خلاف ظاهر، مستعملون فیهشون دروغ نیست ولی ظاهر خطاب دروغ است. خب توریه رو هم که مشهور جائز میدونن. یه نکته‌ای در بحوث داره عرض کنم راجع به جمله خبریه، میگه اراده استعمالیه یعنی قصد اختار معنا به ذهن مخاطب، اراده جدیه یعنی قصد حکایت. اراده استعمالیه یعنی قصد اختار معنا به ذهن مخاطب، اراده جدیه یعنی قصد حکایت. در جمله خبری میگیم آقا شما بین اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه با عرض معذرت خلط کردی. در توریه اراده استعمالیه چیزیست، اراده تفهیمیه چیز دیگر. وقتی من میگم به خدا قسم دستم خالیست، مستعملون فیه این لفظ که من این لفظ رو فانی در او میبینم و قالب او میبینم، درست صادقه، چون قصد کردم که کف دستم خالیست از جسم، تسبیح در آن نیست، چیز دیگری در آن نیست. ولی اراده تفهیمیه به این هست که من تفهیم کنم به مخاطب که پول ندارم. پس اراده استعمالیه قصد اختار معنا به ذهن مخاطب نیست. من در توریه قصد دارم اختار کنم معنایی را به ذهن مخاطب، ولیکن این لفظ را استعمال کردم در معنای دیگر. و اینی هم که گفتید اراده جدیه در جمله خبریه قصد حکایت هست، خب قصد حکایت و اخبار به همون معنای قصد تفهیم دیگه، و در واقع ما در جمله خبریه قصد حکایت و تفهیم همین معنای ظاهر رو داریم، و حتی اگر حاضل هم باشیم، داعی ما حاضل هم باشد، باز قصد اختیار و تفهیم این معنای ظاهر رو به ذهن مخاطب داریم، منتها انگیزه ما از این کار شوخی کردن با مخاطب است. کمان که میتونه انگیزه این کار دفع ضرر باشه، جلب نفع باشه. بله؟ نه، شما گاهی به طرف میگید که فرق اجازه بدید، شما گاهی از طرف سوال میکنی فرق بین این که زید هست با زید قائم است چیه؟ اون میگه زید هست حلیه بسیط هست، زید قائم هست حلیه مرکب است. قصد اختیار معنای تصوری این دو جمله رو به ذهن مخاطب دارید، ولی اظهار نمی خواهید بکنید که من اعتقادم این است که زید قائم است. در مقام کشف از واقع نیستید، برخلاف اخبار کاذب یا حتی اخبار توریعی، اونجا ابراز می کنید که من در مقام کشف واقعم، واقع همین معنای ظاهر است. بله، بعدن با قرینه منفصل فهمیدیم که اظهار کردید در مقام کشف واقع هستید، ولی فی علم الله در مقام کشف واقع نبودید. این که اختصاص به مورد مخصص منفصل در کلام شارع ندارد. هر اخبار کاذبی همین طور است که مخبر ابراز می کند که من در مقام کشف واقعم، ولیکن فی علم الله در مقام کشف واقع نیست. مراد اختیار یک مدلول تصوری نیست، اشکال ندارد. من میگم قصد اخبار با قصد اختیار معنای تصدیقی به ذهن مخاطب یکیست. راجع به توریه یک بحث مختصری بکنیم. عرض کردیم مشهور توریه رو حلال میدونن، شیخ هم فرمود قول به حرمت مربوط میشه به شواذ از علما، ولی میرزای قمی فرمود که توریه کذب محرم هست در قوانین جلد یک صفحه 419 که از صاحب جواهر هم این استفاده میشه، ولی همونطور که در بحوث در این بحث دارن برخلاف نظر فقهیشان، عرفاً توریه را دروغ می دانن، ولااقل ملاک و مفسده دروغ در توریه هم هست، چون دروغ فریب دادن مخاطب درش مطرحه و مفسدش اینه که مخاطب رو فریب می دید، و این در توریه هم هست. ولیکن بعض روایات دلالت بر حلیت توریه کرده، یکیش روایت مستطرفات سرائر از کتاب عبدالله ابن بکیر که میگه فررجله یستعزن علی فیقول للجاریت قولی لیس هو و ها هنا قال لا بس لیس به کذبه. دلالت این روایت بر جواز توریه واضحه، ولی سند روایت اشکال داره، چون غیر از این که سرائر سند ذکر نمی کنه به مستطرفات سرائر که کتب انتخاب شده است از کتب حدیث در آخر سرائر، این کتاب عبدالله ابن بکیر رو که میگه سندی ذکر میکنه غیر از عبدالله ابن بکیر، مثلا میگه حدثنی محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عبدالله ابن بکیر، عنه عن عبدالله ابن بکیر. این با توجه به اینکه صاحب سرائر قوی نبود در نسخه شناسی و اشتباهات فاحشی مرتکب شده، میگه کتاب عبان ابن تغلب صاحب الباقر و صادق علیهم السلام یک صفحه نمیشه، آخرش میگه هازا مستطرفناه من کتاب عبان ابن تغلب صاحب الباقر علیهم السلام. هرچی حدیث میگه با سه تا سند میرسه به امام رضا، میرسه به امام صادق. این عبان بجلی پسر خواهر صفوان ظاهرن، این رو اشتباه گرفته با عبان ابن تغلب، از این اشتباه ها کم نداره ایشون، ولی زن نسخه شناس قوی نبوده. اصلا معلومه سی کتاب عبدالله ابن بکر باشه، چون با این سند نمیساز. آقای زنجانی فرمودن که من روایت رو قبول میکنم سندن، ولی چون توریه مفسده کذب درش هست، طبق ارتکاز عرفی ما این روایت رو هم میکنیم بر موارد ضرورت عرفیه. ضرورت عرفیه بوده، طلبکار دم در اومده، اینم پول نداره، آبروریزی میکنه طلبکار، میگه به خادمش که برو دم در بگو ایشان اینجا تشریف ندارند. اشکال نداره، کذب ایشون میگه نیست، ولی مفسده کذب رو داره. و چون مفسده کذب رو داره ولی کذب نیست، حرام است ولی نه در حد حرمت کذب. اگه ضرورت عرفیه بود توریه کنید، اشکال نداره. ایشون اینجور بیان کردن. بله؟ حضرت فرمود کذب نیست دیگه، لیسه به کذب طبق نقل. اما دلیل نمیشه که مفسده کذب رو نداشته باشه، مفسده کذب رو داره، در حال ضرورت عرفیه مرتکب بشید. نه دیگه، تا میتونی توریه کنی اند از ضرورت، دروغ جایز نیست. مفسده داره، نه اینکه مفسدهش 100% همون مفسده کذبه. نه، عرف اون مفسده ای که سبب حرمت کذب میشه میگه در توریه هم هست. حالا کذب یک کار بدتری هم هست که مستعملون فیه هم خلاف واقع علاوه بر معنای ظاهر. عرفن با توجه می که حرمت کذب ریشه در ارتکاز عقلا هم داره، اختصاص نداره مفسدش، اون مفسده اصلیش به کذب در توریه هم هست، اما یه مفسده جانبی هم کذب داره که در توریه نیست، و اونی که مستعملون فیه در کذب خلاف واقعه ولی در توریه این طور نیست. حالا ایشون اینجور فرمودن، حالا نه، بحث ارتکاز عقلا هست. روایت دوم روایت ابی جعفر سائقه که ضعیف هست، از محمد ابن مسلم نقل میکنه که ما خدمت امام صادق بودیم، ابو حنیفه هم بود، گفتم به امام که فدایت شوم، من خواب عجیبی دیدم، خوابی دیدم. حضرت فرمود بگو. عالم به تعبیر خواب تشریف دارند، اشاره کردند به ابو حنیفه. محمد ابن مسلم گفت در خواب دیدم که همسرم آمد و گردوهای زیادی را شکاند و بر سر من ریخت. ابو حنیفه گفت که تو با بعضی ها سر ارث دعوا داری و بعد از سختی زیاد به خواسته خودت میرسی. امام صادق فرمود اصحب تولاه یا ابو حنیفه. ابو حنیفه که بیرون رفت، محمد ابن مسلم عرض کرد که فدای شما بشم، من از تعبیر این شخص لذت نبردم، خوشم نیامد. چطور شما فرمودید که اصبت والله؟ حضرت فرمود من مقصودم این بود که اصبت الخطا، تو در خطا درست به هدف زدی. تعبیر خواب تو این هست که تو صیغه‌ای میکنی خالومت خبردار میشه. این لباس های نو و ارزشمندی که داری اینا رو میاد پاره میکنه. محمد ابن مسلم میگه به خدا قسم یه هفته نشد، جمعه همون هفته من صیغه ای کردم، خانمم فهمید، فمزقت علی ثیابا جددا کنت البسها فی الاعیاد. خب حالا سند ضعیفه، ولیکن امام علیه السلام فرمود اصبت، بعد فرمود مقصودم اینه که اصبت الخطا. بله برای امام صادق علیه السلام به اصبت مقصود اصبت الخطا ضرورت نبوده زمانه، ولذا سندش ضعیفه و بعیدم هست که امام بدون ضرورت توریه بکنن و قسم هم بخورن. توریه به قول مرحومای تبریزی حلال هم باشه، تکرارش سلب وثوق میکنه از شخص دیگه، هیچ کس اعتماد نمی کنه به سخنان انسان. حالا روایت سوم، روایت عبدالاعلا مولا آل سامه که یکی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که شما حدیثی خواندی، زعمت لی کذا و کذا، طبق اون حدیث شما زعم کردید این مطلب. حضرت فرمود نه خیر. این آقا میگه عبدالعلا مولا آل سام میگه من خودم این حدیث رو از امام شنیده بودم، به امام عرض کردم زعمت؟ امام فرمود لا. گفتم بلا والله زعمت. امام فرمود لا والله ما زعمت. فعظم از آلک علیه، دوبار تکرار میکنه، میگه خیلی برام سخت بود، من خودم از امام شنیدم این رو. فقلت بلا والله قد قلته. از افرام بود بله نه قد قلته، اما علم ان کل زعم فی القرآن کذبان. تو هی داری برام میگه زعمت، بگو قلت. زعمت از نظر عرفی یعنی اعتقدت، از نظر عرفی اون عبدالعلا مولا آل سام بد نمیگفت. در اون موثقه ابن بکر هم هست که فاخرج لی کتابا زعم انه املاء رسول الله، یعنی اعتقد انه املاء رسول الله، زلاله میگه. ولی امام میخواست ادب دینی سخن گفتن رو یاد بده، نه ادب عرفی. بالاتر از ادب عرفی ادب دینی سخن گفتنه که زعمت نگو به امام خودت، حالا بین خودتون میگید بگو، اما به امام خودت نگو زعمت، بگو قلت. خب این خلاف ظاهر بود که از حضرت میفهمون که لا من اون گفت زعمت امام فرمود. این هم سندش ضعیفه به محمد ابن مالک. روایت چهارم، بله لا لا، زعمت در عرف عام یعنی اعتقدت، عرف دینی است که امام فرمود در قرآن هر جا گفتن زعمه یعنی کذبه، امام میخوان به اون عرف دینی یاد بدن. ولی خب خلاف ظاهره که او بگه زعمت، کار به عرف دینی نداشت، عرف عام رو میگفت. امام میفرمون نخیر، دقت غیر عرف عام، همین میشه دیگه. نه نه، اینکه عرف دقت نمیکنه، عرف اصلا مفهوم عرفیش این نیست که امام فرمود، این مفهوم دینیه که امام فرمود. مفهوم عرفی زعمه یعنی اعتقاده. روایت چهارم روایت ابی بصیره، میگه که یه کسی به امام باقر علیه السلام عرض کرد، منم نشسته بودم، که بعضی ها از شما نرم میکنه که شما جوری سخن میگید که هفتاد توجیه داره. فقال، حضرت فرمود اینها چه انتظاری از من دارن؟ یعنی به نظر من بفرمایید که شرایط من این رو اقتضا میکنه. ولقد قال ابراهیم انی سقیم و ما کان سقیما و ما کذب. ولقد قال ابراهیم بل فعله کبیرهم هازا و ما فعله و ما کذب. ولقد قال یوسف ایت و علیر انکم لسارقون و لا ما کانو سارقین و ما کذب. خب این توریه کرد دیگه، و ما کذب، اینا همه خلاف ظاهره که انکم لسارقون ای سارقون یوسف من ابی انی سقیم ان مذهبکم، یعنی انی مبغض لمذهبکم. اینا توریه است دیگه، حضرت فرمود و ما کذب. روایت پنجم روایت احتجاجه که بازم همینه که ما فعل کبیرهم و ما کذب ابراهیم قیل و کیف ذلک، حضرت توضیح داد فرمود بل فعله کبیرهم هازا ان کانوا ینتقون. ان کانوا ینتقون و ابراهیم زد به همین بل فعله کبیرهم، این اگر اینها سخن میگن پس کسی که سخن میگه میتونه بت شکنی هم بکنه. بل فعل او کبیر و هازا ان کانوا ینتقون، با اینکه این خلاف ظاهره، ظاهر بل فعل او کبیر و هازا فسالوهم ان کانوا ینتقون، اینی که به فسالوهم میخوره.
اگر این دیوار سخن میگفت ما سیاه،
خب برای مثل لن لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، حالا اگر جمل بره به سم الخياط خدا یزید رو بهش میبره؟ دنیا کن فیکون بشه یزید جاش جهنمه. نه، گاهی برای بیان استحاله یک امری اون رو معلق میکنن برای یک امر مستحیل دیگر. میگه اگه پشت گوشت رو دیدی پول دادن منم میبینی. بله، خب یه تناسب عرفی باید داشته باشه دیگه، یه تناسب عرفی که داره. خب اینم که سندش ضعیفه، روایت قبلی چون سندش یک مقدار قابل تصحیح است، حسین ابن محمد اشعری از معلب ابن محمد از وشا از ابان ابن عثمان از ابی بصیر، ما سندش رو سعی کردیم تصحیح کنیم. خب البته این دو روایتی خوندیم ظاهرش اینه که اصلا توری کذب نیست دیگه، ولی یه روایت دیگه از حسن صیقل، او ظاهرش اینه که کذب هست، کلام کذب بود کلام یوسف و کلام حضرت ابراهیم، ولی ان الله احب الکذب فی الاصلاح، ان ابراهیم انما قال بل فعل و کبیرهم ارادت الاصلاح، و قال یوسف انکم لسارقون ارادت الاصلاح، و همینطور روایت دیگری هست از عطا که لا کذب علی مصلح، بعد این آیه رو خوندن که ایتها الایر انکم لسارقون، لا کذب علی مصلح نفی ادعایی دیگه، یعنی کذب عرفی است اما حرام نیست. روایت ششم رو هم که در جواز توری است بخونم، در خلاف جلد 4 صفحه 490 نقل میکنه از سوید، میگه ما با وائل اومدیم بریم خدمت پیامبر، دشمنان وائل او رو دستگیر کردن، گروگان گرفتن، میگه من رفتم جلو گفتم که به خدا ایشون برادر منه، گفتن اگر برادر توه باشه ما کاری باش نداریم. میگه آمدم خدمت پیامبر، قضیه رو که نقل کردم، فرمود صدقت المسلم و اخو المسلم. خب این روایت البته ضعیف السنده، گفته میشه که این توریه کرد دیگه، ظاهره اینکه این برادر منه، یعنی برادر نسبی منه دیگه، و الا اون طرف برادر ایمانی چی میفهمی چیه؟ ها من عرض میکنم خود اینم توجه نداشت. ولی گفته میشه که جواب پیامبر که در این روایت هست که صدقت المسلم اخو المسلم، یعنی اگر اینجوری میگفتی و قصد برادر ایمانی بود راست بود. خب صدقت المسلم و اخو المسلم، یعنی کلام درسته، ولو تالا قصد کنی اخ نسبی، ولی این کلام درسته اگر مراد مطلق اخ باشه که شامل اخ دینی هم بشه. این چندین روایت بود، روایت معلا رو هم که ما سندش رو تصحیح میکنیم، و لذا بعید نیست ما هم قائل بشیم به جواز توریه به خاطر این روایات، برخلاف ارتکازات اولیه خودمون که توریه کذبه یا مفسده کذبه عقل درش هست. این روایات تجویز کرده توریه رو، میگه حالا ما استفاضه داره، استفاضه اجمالیه داره، اطلاق هم داره دیگه. حالا قدر متیقن به خاطر ارتکاز بگید ضرورت‌های عرفی است که آقای زنجانی میگه، حالا این یک مطلبی است، ولی روایاتش نوعاً اطلاق داشت دیگه، نوعاً اطلاق داشت دیگه. حالا اگه ارتکاز قوی باشه مقیدش میکنیم به مواردی که ضرورت عرفیه باشه مثل آقای زنجانی، و الا وجهی برای این تغییر نیست. البته عنوان حرام دیگری بر توریه نباید منطبق بشه ها، غش مؤمنین، جنس میفروخ، میگفت به ابا عبدالله قسم یه عبا هم رودوش شاگردش به نام عبدالله انداخته بود، من مقصودم عبایی که رودوش اینه. خب این دیگه غش مؤمنه، فریب دادن مؤمنه، این که نمیشه که. خب از این بحث بگذاریم. غشه، گفتم ما ارتکازمون اینه، ولی چه کار کنیم؟ این روایات به حد استفاضه اجمالیه رسیده دیگه، فوقش رد از ارتکاز میشه دیگه. و کم لهوم نظیر، شما جاهای دیگه ارتکازاتتون رو که ارتکازات عرفیست، مگر با نص خاص از اون ارتکازات عرفی رفعیت نمی کنید؟ ما اگر باشیم طبق ارتکازاتمون خب مطالبی داریم، اما خب شرع مقدس بعضی از ارتکازات ما را الغا کرده، مثل اکل ماره، خیار حیوان، جوجه فروخته تا سه روز اگه بیمیره پولش رو این مشتری نمیده به بایه. خب جوجه است دیگه، جوجه یه روزه فروخته ممکنه هر لحظه آفت بگیره بیمیره. میگه نه، چون اسقاط خیار حیوان نکردی 10,000 جوجه یک روزه فروختی به این آقا، شرط اسقاط خیار حیوان هم که نکردی، فرداش آفتی گرفت مرد. مستند به تقصیر یا فعل مشتری نباشد، مشتری هم چکشو پاس نمی کنه. وایه میگه ای تو اهل نماز و اهل هیئت و چرا این کارا میکنی؟ میگه والا من مسئله پرسیدم، گفتن تلف الحیوان فی زمن الخیار من مال بایعه. خب این خلاف ارتکازه، ولی میپذیریم، ما بنا نیست که در مقابل شرع ارتکازات عرفیمون رو به زور نگه داریم. مثل همون قضیه دیه که 3 تا انگشت زن رو قطع کنی 30 تا شطور داره، 4 تا قطع کنی 20 تا شطور داره. ابان مقاومت میخواست بکنه، امام فرمود مهلا یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و ادن سنت ازا قیست محقد دین. بگذاریم. راجع به عامی که تخصیص خورده است بحث روشن شد. مهم اینه که حجیت عام بعد از ورود مخصص منفصل مطابق سیره عقلاء، شکی درش نیست. ما به نظرمون عرف دروغ میگه، مفسده دروغ هم درش هست، اما این به حسب ارتکازیه که ما داریم. اما وارد میشیم در محیط روایات، تعبد در روایات اینو اقتضا میکنه، ما ملتزم میشیم دیگه. بدتر از فتوای آقای بهجت که نیست که میگفت دروغ هم اگه مفسده نداشته باشه حلاله. ولی خب دین نمیشه بر اساس دروغ و توریه باشه، چون این باعث بی‌اعتمادی مردم به شرع میشه و نیازی هم نداره شرع به سخنان خلاف واقع گفتن. خب راجع به اطلاق هم نکته‌ای بگیم. خطاب مطلقی میگن، مقید منفصل رو بعدن میگن. اگر مقیدهای منفصل زیاد باشه واقعا جای شبهه هست که گفته بشه که معلوم میشه که اون اطلاق در مقام بیان نبوده. عرفی نیست که ما بیایم بگیم اون اطلاق در مقام بیان بوده، تعداد زیادی مقید بر او وارد شده. احل الله البیع در مقام بیانه، بعد اومدن گفتن نه النبی عن بیع الغرر، نمیدونم چقدر بیهایی که مورد نهی است. خب این عرفی نیست، عرف میگه پس کشف میکنیم که در مقام بیان نبوده. اما صرف ورود یک مقید یا دو مقید اینها کشف نمیکنه که مولا در اون اطلاق در مقام بیان نبوده، ظاهر حال اینه که در مقام بیان بوده. از این بحث بگذاریم وارد نه یه دونه از نکردم تعداد زیاد نه یه دونه نه اکرم العالم، حالا یه جای دیگه میگه لا تکرم العالم الفاسق، این کشف نمیکنه اون در مقام بیان نبود. مرحوم شیخ هم اینجا قائل به مجاز نیست، میگه استعمال شده در همون معنای حقیقی. مقدمات حکمت جاری میشه قبل از ورود مقید منفصل، بعدش دیگه مقدمات حکمت جاری نمیشه بعد از مقید منفصل. نسبت به مورد مقید منفصل میگه که مقدمات حکمت جاری نمیشه بعد از در مورد مقید منفصل. این راجع به مخصص و مقید منفصل. اما مخصص و مقید متصل ظهور در اراده جدیه رو مختل میکنه، بلکه عرض کردیم در مثال اکرم العالم العادل، اصلا اکرم کل عالم عادل اصلا مدخول تصوری مزیق میشه، اما در اکرم کل عالم الا الفاسق و یا اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق، تأمل بفرمایید در این عرضی که دارم، در این دو مورد یعنی حتی در جمله استثنایی ما بعید نمیدونیم، همونطور که صاحب کتاب از باب آرا میگه که ظاهرش این باشه که مدلول مراد استعمالی موسع و عامه و مولا با الا العالم الفاسق میخواد خارج کنه، یعنی اول داخله بعد میخواد خارج کنه، و این با زیغ مدلول مدلول استعمالی با زیغ مراد استعمالی نمیسازه اخراج. ظاهر اخراج اینه که مراد استعمالی عامه، اکرم کل عالم، الا الفاسق میخواد او رو اخراج کنه. اخراج فرع بر این است که داخل باشد در اون مدلول استعمالی عام، ظاهرش اینه و اونم از مراد جدی استثناء میشه. والحمدلله رب العالمین.